بودیم و عشق کی بودیم و چی هستیم. شیرین شیرینم واسه تو شدم یه فرهاد، شیرین شیرینم نده زندگیم و برباد، نده زندگیم و برباد، نده زندگیم و برباد.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
به ساعت دوم برنامه ما خوش آمدید. با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم. سخنرانی دکتر هاشم آقاجری، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و استاد دانشگاه در تهران، درباره روحانیت و مرجعیت، واکنش رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه را در پی آورده است. کانونهای محافظه‌کار بیرون و درون حوزه علمی قم نیز به دیدگاه‌های دکتر آقاجری درباره روحانیت اعتراض کردند و حتی شماری از محافل که به گروه فشار شناخته شدند تلویحاً آقاجری را به مرگ تهدید کردند و او را به احمد کسروی، نظریه پرداز و ناقد اسلام در دهه‌های آغاز سال 1300 شمسی تشبیه کردند. اصلاح طلبان نیز به قالب سخنرانی دکتر آقاجری و زبان به کار رفته در آن انتقاد کردند. از سوی دیگر آیت الله نوری همدانی، یکی از روحانیون سنتگرا، پا را از این نیز فراتر گذاشته است و میگوید دکتر آقاجری شبیه سلمان رشدی است، شبیه نویسنده داستان بحث‌انگیز آیات شیطانی که بر اثر آن آیت الله خمینی فرمان به قتل سلمان رشدی داد. در این گیرودار سخنان دکتر آقاجری مسئله روحانیت و اعتبار و جایگاه اجتماعی آن را به میان افکار عمومی آورده است. در گفتاری که همکنون داریم مهدی خلجی این موضوع را بررسی می‌کند.
واکنش‌های سیاسی به سخنان هاشم آقاجری درباره روحانیت و مرجعیت با اظهار نظرهای اخیر رؤسای سه قوه کشور ادامه پیدا کرده است. همچنین مسئولان و شخصیت‌های سیاسی محافظه‌کار و اصلاح طلب همه به این سخنان انتقاد یا اعتراض کردند. اگرچه شماری از تحلیلگران میگویند بزرگ نمایی این سخنرانی تلاش پاره ای از نیروهای سیاسی برای ساختن دستاویزی علیه جریان اصلاحات است، سخنرانی آقای آقاجری مسئله روحانیت را به یکی از موضوعات مورد بحث افکار عمومی و جریانهای سیاسی بدل کرده است. سازمان روحانیت در دهه های پیش از انقلاب با انتقاد بسیاری از روحانیان و همچنین روشنفکران مواجه شده بود، اما با استقرار حکومت روحانیان در سالهای پس از انقلاب روحانیت از نهادی اجتماعی به نهادی سیاسی بدل شد و نقد روحانیت به معنای نقد قدرت فهمیده می شد. تنها در دهه 70 بود که عبدالکریم سروش از نویسندگان دینی ایران از نظام اقتصادی حوزه‌های علمیه و نیز تفکر روحانیت انتقاد کرد. انتقاد آقای سروش نیز در میان نهادهای حوزوی وابسته به محافظه‌کاران بازتاب‌هایی داشت. در دهه نخست انقلاب وجود روحانیانی که با حکومت موافق نباشند چندان پررنگ به چشم نمی آمد، اما در دهه دوم جمهوری اسلامی شمار روحانیان و مراجعی که منتقد ولایت فقیه و حکومت روحانیان باشند افزایش یافته است. انتقاد از حکومت روحانیان که قبلا در انحصار روشنفکران عرفی بود اکنون به موضوعی مشترک میان آنها و نویسندگان دینی و حتی بدنه سنتی حوزه علمیه قم بدل شده است. اعتراض اصلی سنتگرایان حوزه به حکومت روحانیان این است که رفتار سیاسی روحانیان حاکم اعتبار اجتماعی و منزلت معنوی روحانیت و مرجعیت را از میان برده است. حتی حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی چندی پیش در میان جمعی از روحانیان سخنرانی کرد و با استفاده از اصطلاحی جامعه شناختی گفت گروه های مرجع در جامعه ایران تغییر کردند، یعنی آموزش هنجارهای اخلاقی و رفتاری از انحصار روحانیت به در آمده است. نگرانی حکومت از زیر پرسش قرار گرفتن روحانیت در ایران بیشتر یک نگرانی سیاسی است تا نگرانی دینی. بیشتر کسانی که به سخنان هاشم آقاجری واکنش نشان داده اند یا شخصیت‌های سیاسی هستند یا کسانی هستند که به وابستگی به محافظه‌کاران مشهورند. به نظر می آید که دفاع دولت مردان جمهوری اسلامی از روحانیت دفاع از دسته‌ای خاص از روحانیان است. کارشناسان می گویند تعداد روحانیان زندانی، اعدام شده یا محکوم شده در دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در هیچ حکومتی از مشروطه به این سو سابقه نداشته است. حتی خلع و برکناری یک مرجع دینی از مقام مرجعیت و تحت فشار قرار دادن او و رفتاری مانند آنچه با آیت الله کاظم شریعت مداری یا آیت الله محمد شیرازی و دیگران صورت گرفته نیز بی سابقه بوده است. بدین ترتیب حکومت روحانیان بیش از حکومت‌های دیگر از خود روحانیت قربانی گرفته است. با این همه با دستیابی بخشی از روحانیت به قدرت و تحولات گسترده اجتماعی و فرهنگی در ایران، وضعیت این نهاد نیز در معرض پرسش‌های زیادی قرار گرفته است. این پرسش‌ها که هم در افکار عمومی و هم در میان نخبگان جریان دارد، عمیق‌تر از آن است که یک باره به وجود بیاید و یک باره از میان برود.
تحلیلی بود از مهدی خلجی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روحانیون سنتگرا دکتر هاشم آقاجری، استاد دانشگاه و منتقد روحانیت سنتی را تلویحاً مهدور و دم خواندند. از سوی دیگر در روزهای اخیر روزنامه های ایران ناگهان خبرهایی درباره آیت الله سید علی سیستانی، یکی از مراجع تقلید شیعیان مستقر در عراق، دادند. بنابر یکی از این خبرها، آیت الله سیستانی از آیت الله محمد یزدی، رئیس سابق قوه قضاییه، عضو شورای نگهبان، نماینده مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران خواسته است تا خونسردیش را حفظ کند و تندخو نباشد. گفتگویی دارم در همین زمینه با دکتر علیرضا نوریزاده، تحلیلگر ایرانی مقیم لندن. روزنامه های تهران به تازگی نقل قول هایی دارند از آیت الله سیستانی، آیت الله علی سیستانی مقیم عراق. از جمله آیت الله سیستانی فتوایی دادند در مورد اینکه می توان ثلث سهم امام رو صرف زلزله های ایران کرد. این یک روی کرده تازه نیست آقای نوریزاده؟
ببینید، به طور کلی الان یک حالت اجماع وجود داره که آیت الله العظمى سید علی سیستانی مرجع اعظم و مرجع اعلم جهان تشیع هست. و علی‌رغم اینکه به هر حال در ایران مراجع متعددی داریم، اما با توجه به خانه نشین بودن آیت الله منتظری، دیگر مراجعی که در صحنه هستند اغلب مراجع خیلی محدود و محلی هستند و آنچنان دارای مقلدین وسیعی مثل آیت الله العظمى سیستانی نیستند که نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان عرب و خلیج فارس اغلب کسانی که تقلید میکنن از ایشون تقلید میکنن. حال در ایران توی چند ماهه اخیر تلاش شده اون موضع در واقع ضد سیستانی تعدیل بشه و به عبارت دیگر مرجعی که نماینده مرجعیت سنتی هست و در ایران نیز بعد از درگذشت آیت الله خویی کسانی که مقلد آیت الله خویی بودند به جانب ایشون متمایل شدند، این است که حرمت او در واقع حفظ بشه و دولت ایران به عنوان یک دولت ضد سیستانی معرفی نشه. داماد ایشون هم در ایران هست و در اونجا در واقع تعداد زیادی از طلبه ها به خصوص طلبه های عراقی رو ایشون شهریه میده. اخیراً براشون یک مجتمع مسکونی ساخته که بسیار مدرن و شیک در نزدیکی شهر قم هست. همه اینا دست به دست هم داده و در نهایت نیز پسر آیت الله یزدی در سفری به عراق از ایشون دیدن کرده و میگویند که این دیدار به هر حال مؤثر بوده در اینکه آیت الله سیستانی در ایران بار دیگر مطرح.
اشاره کردید به مسئله آقای یزدی. آقای سیستانی اشاراتی داشتند نیمه سیاسی، اگر نگوییم کاملا سیاسی، درباره همین شخص آقای محمد یزدی از اعضای شورای نگهبان، رئیس سابق قوه قضاییه. این که آیت الله سیستانی نظریاتی میدن در زمینه‌های سیاسی رو چگونه تعبیر میکنید؟
آیت الله سیستانی به علت موقعیت خاصی که در عراق داره و فشارهایی که از جانب دولت عراق بر ایشون وارد شده و یه بار تلاش برای از بین بردنشون، معمولا ایشون از اظهار نظر پیرامون مسائل سیاسی پرهیز میکنه، چون به هر حال اگر وارد سیاست شد آنگاه مجبور مثل بسیاری از علمای شیعه دیگر سخنانی در تایید صدام حسین بگه. این است که ایشون به طور کلی وارد سیاست نمیشه، اما نقطه نظرهایی رو در رابطه با بعضی از رفتارهایشون عنوان کرده. برای نمونه آیت الله سیستانی با مسئله خشونت و عنف برای تحقق مقاصد سیاسی مخالفت کرده در گذشته و این اصولا خط فکری مرجعیت نجف از زمان آیت الله خویی بود. در این حال ایشون نصایحی به فرزند آقای یزدی کرده که پدر ایشون باید یه مقدار از این حالت پرخاشگری پرهیز کنه، چون در شأن و زیبنده یک روحانی نیست و چون آقای یزدی هم مدتی شاگرد ایشون بوده، بنابراین شاید آیت الله سیستانی به اصطلاح ضروری دانسته به یکی از شاگردان گذشته خودشون نصایحی رو بکنن.
گفتگویی بود با دکتر علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر ایرانی مقیم لندن. بعد از اینجا فریده رهبر، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جهان عرب، گفتگویی دارد با یک مترجم عرب آثار فارسی از جمله نوشته های اسماعیل فصیح، داستان سرای ایرانی معاصر.
به تازگی ترجمه عربی رمان یا داستان بلند زمستان 62 نوشته اسماعیل فصیح، نویسنده سرشناس ایرانی در مصر، منتشر شده است. به طور همزمان نیز دومین چاپ ترجمه عربی ثریا در اقما، اثر دیگر اسماعیل فصیح، پس از 5 سال در قاهره روانه بازار کتاب گردید. دکتر علایالدین منصور، استاد زبان فارسی در دانشگاه قاهره، آثار اسماعیل فصیح را به عربی ترجمه کرده است. بر ترجمه عربی ثریا در اقما، روانشاد ابراهیم دستوقی شتا، مترجم مثنوی مولوی، مقدمه ای نوشته است. مجلس اعلای فرهنگ مصر ترجمه عربی آثار اسماعیل فصیح را منتشر ساخته است. این مرکز که وابسته به وزارت فرهنگ مصر است، تاکنون آثار دیگری از ادبیات کلاسیک و معاصر ایران را نیز منتشر ساخته که از میان آنها میتوان به دیوان منوچهری دامغانی و موریانه بزرگ علوی اشاره کرد. علایالدین منصور در مورد انگیزه خود برای ترجمه آثار اسماعیل فصیح به عربی چنین میگوید:
اولا ترجمه رمان اسماعیل فصیح به پیشنهاد استاد مرحوم دکتر شتا بوده و ایشان مرا به اسماعیل فصیح و ثریا در اقمایش معرفی کرده. من واقعا متوجه بودم که به زبان ادبیات معاصر ایران اهمیت بدهم، ترجمه اش به زبان عربی بکنم. برای اغلب بررسه های ما کلاسیک انداز، اصلا ما تخصص در زبان و ادبیات فصیح و کلاسیک ایران داریم، ولی هازا اسماعیل فصیح از نظر زبان خیلی روشنه، صحیح نقد و انتقاد و نقطه گیری کرد. تکنیک فنی رمان خیلی مطلع بوده و احوال ایران که دیده در این رمان به دقت و به نحو خوبی ثبت کرده. ثریا در اقما ممکنه که بنده در مقدمه اش به زبان عربی گفتم که رمان رمزی، ثریا یعنی ایران و اقما یعنی حالت عارضه که بر انقلاب اسلامی اتفاق افتاده.
علایالدین منصور میگوید آثار اسماعیل فصیح به ما امکان میدهد که اوضاع کنونی ایران را بهتر بشناسیم.
والله متاسفانه اخيرا شما من بدايه كي مناسبه ما بايران مقطوعه يعني ما با احوال ايران اندو فقط از راه روزنامه ايراني كي انجا اصلا كي نمیرسد و يعني تمسخ ما بايران پس از انقلاب اوضاعي كي نمولايم كي بوجود عمله خوبي نميدانيم اما در این رمان و رمان زمستان 62 و غیره بعضی از احوال ایران، از احوال مردم ایران، از احوال طبقات محروم ایران عمد از ایرانی ها، از ایران ها مثلا عرب های خوزستان، ارمن و این افرادی که آتشی در آتش جنگ سوختند و می توانند که از ایران بگریزند اما ترجیح دادند که در این آتش جنگ بمانند و ایران را ترک نگویند. از نکاتی که ما احوالی که قصد انقلاب و انقطاع مناسبات مصر و ایران لحاظ سرای خیلی خوبه و انجاز مستان 62 خیلی خوبه، رمان جالبه به مصر می آیه و فورا برفور ترجمه عربی بکنیم.
علاءالدین منصور ارزش آثار اسماعیل فصیح را کمتر از رمان‌های یحیی حقی نویسنده سرشناس مصری و نجیب محفوظ نویسنده نامدار مصر که در سال 1988 جایزه ادبی نوبل را به دست آورد نمی‌داند.
فکر می‌کنم که سطح نویسندگی و فن تکنیک رمان اسماعیل فصیح از نظیر اون در یحیی حقی و نجیب محفوظ کمتر نباشه، بلکه در یکی از نقاط بالاتر باشه. یعنی اسماعیل فصیح مرد، چون که گفتم مرد وارد و انگلیسی میدانند و ممکنه فرانسوی میدانند و سیستم یا تکنیک نویسندگی رمان و شما میدانید که اسباب سیاسی و دیگری که داخل این اختیارات و این اشاعت محبوبیت در سطح بین المللی موجود هست. و لیکن مثلا سوریه در اغما به زبان انگلیسی 3 بار ترجمه شده، به حدی که میدانم که به بعضی از زبانهای اروپایی هم ترجمه شده و در زبان عربی ترجمه شده و این است نشانگر محبوبیت و محبوبیت این رمان و اسماعیل فصیح.
مترجم سریا در اغما و زمستان 62 از استقبال اهل کتاب از آثار اسماعیل فصیح در مصر و دیگر کشورهای عرب میگوید.
نه در واقع سریا در اغما در مصر در طی 5 سال 2 چاپ شده. اولین چاپ تمام شده و تمام برادران و متخصصین آغاز به معرفت زبان و ادبیات فارسی از راه سوریه در اغما داشتند و الان چون که میدانم چاپ سوم و فکر میکنم که شورای اعلای از مؤسسات خیلی بالای مصر اینجا الان فکر میکنند که 3 پاره چاپ سوریه میکنند.
گفتگوی فریده رهبر از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود، با علاءالدین منصور، مترجم عرب آثار اسماعیل فصیح، داستانسرای ایرانی.
پل ارتباطی شما با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شماره تلفن 00420221122610 و شماره فکس 00420221122609. تماس بگیرید و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.
دوازده تن از 35 مهاجر غیرقانونی که هفته گذشته از اردوگاه وومرا در استرالیا گریختند همچنان متواری‌اند و پلیس هنوز اثری از آنها نیافته است. شماری از این پناهجویان ایرانی‌اند. جمشید عدیدی، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از استرالیا، گزارش می‌دهد.
با دستگیری دو تن دیگر از پناهجویان فراری بازداشتگاه وومرا در جنوب استرالیا، پلیس همچنان در تعقیب 10 تن دیگر از پناهجویانی است که پنجشنبه گذشته با شکستن نرده‌های فلزی و بریدن سیم‌های خاردار به یاری حامیان خود از این بازداشتگاه گریختند. این 10 تن را 8 بزرگسال و 2 کودک تشکیل می‌دهند. در صورتی که پناهجویان فراری در صحراهای اطراف این بازداشتگاه مخفی شده باشند، برودت هوا در این فصل سال که شبها به زیر 0 می‌رسد و کمبود مواد غذایی می‌تواند خطری جدی برای آنان باشد. پناهجویان فراری را 6 ایرانی، 28 افغان و 1 عراقی تشکیل می‌دادند که 5 تن از آنان بلافاصله پس از گریختن دستگیر شدند. 12 تن جمعه شب در پرت آگوستا در 200 کیلومتری بازداشتگاه وومرا و 6 نفر در 190 مایلی این بازداشتگاه در 1 معدن اوپال و 2 نفر آخرین در پرت آگوستا در 1 پمپ بنزین تسلیم پلیس شدند. پلیس جنوب استرالیا امروز اعلام کرد عملیات گسترده خود را از طریق هوا و زمین محدود به محلهایی ساخته است که فراریان در آن حوالی دیده شده اند. پلیس میگوید این امکان وجود دارد که حامیان پناهجویان فراری آنان را به نقاط دوردست برده باشند و این در حالی است که اعتصاب غذای 114 تن از پناهجویان از جمله 9 کودک مستقر در بازداشتگاه وومرا همچنان ادامه دارد. نماینده پناهجویان که اعتصاب غذای آنان امروز وارد 8 روز خود شد به خبرنگاران گفت پناهجویان حاضرند به هر یک از کشورهای جهان سوم بروند و حتی به کشورهای خود بازگردند به شرط آنکه دولت استرالیا امنیت جانی و آزادی آنان را تضمین کند. لازم به تذکر است که دولت استرالیا چنین تضمینی را به پناهجویان نمی‌دهد. سخنگوی هیئتی از روانشناسان آمریکایی، استرالیایی و آفریقای جنوبی در پایان هفته در پرت اعلام کرد تحقیقات آنها نشان می‌دهد که خودکشی در بازداشتگاه‌های استرالیا 10 برابر متوسط خودکشی در سطح این کشور است. این هیئت آزادی فوری پناهجویان را خواستار شد. در پی نارضایتی مقامات دولتی از همکاری حامیان پناهجویان در فرار آنها و بازداشت 4 تن به اتهام شرکت در فراری دادن پناهجویان و تظاهراتی که در ملبورن صورت گرفت، امروز گروهی از اهالی آدلید که خود را حلقه دوستان می‌نامند به دولت استرالیا پیشنهاد کردند پناهجویان را به آنان تحویل دهند تا همه امکانات زندگی و تحصیل فرزندان پناهجویان را فراهم سازند. جمشید عدیلی، سیدنی، استرالیا، رادیو آزادی.
در حالی که دانمارک خود را آماده می‌کند تا ریاست نوبتی یا دوره‌ای 6 ماهه آینده اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد، محافل سیاسی کوپنهاگ احساس ناآرامی می‌کند. این ناآرامی ناشی از گرایش مردم دانمارک به سوی راست در انتخابات اخیر در آن کشور است. دانمارک از آن بیم دارد که در پی این انتخابات چهره اهل مدارایش را از دست داده باشد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
امسال در فستیوال بین المللی فیلم کارلو ویواری 292 فیلم از شماری از کشورهای جهان از جمله کوبا، لهستان، آلمان، آمریکا، فرانسه، ایسلند، ژاپن و ایران به نمایش در می آید که امسال و یا سال
با پوزش نوار اشتباه پخش شد که امیدواریم تا لحظاتی دیگر کارگردان فنی برنامه نوار مورد نظر رو آماده کرده باشه که الان به من اشاره میکنه که آقای معنوی که این نوار آماده است. به گزارش گلناز اسفندیاری درباره دانمارک ریاست دوره‌ای آینده اتحادیه اروپا توجه کنید.
کشور دانمارک فردا دوشنبه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را از اسپانیا تحویل می‌گیرد، مصمم است تا در راه افزایش امنیت و رفاه برای گسترش اتحادیه اروپا تلاش کند. خاورمیانه هم دومین مسئله مورد توجه این اتحادیه خواهد بود، در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا روز به روز بیشتر درگیر مسئله و بحران خاورمیانه می‌شوند. مسئله مهاجرت نیز از دیگر مسائل بسیار مهم مورد توجه کشورهای اتحادیه اروپا است. در نشست اتحادیه اروپا در مادرید تصمیماتی برای اخذ سیاستی یکسان جهت مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی گرفته شد که موجب نگرانی‌هایی در محافل سیاسی شده است. دولت محافظه‌کار نخست وزیر دانمارک اخیراً یکی از شدیدترین قوانین مهاجرت اروپا را مورد تصویب قرار داد که باعث نگرانی سازمان ملل و سایر کشورهای اتحادیه اروپا شده است. در ماه مارس کمیته مبارزه با تبعیض سازمان ملل از سیاست‌های سختگیرانه دانمارک در قبال مهاجران انتقاد کرد. در ماه آوریل هم کشورهای سوئد، فرانسه و بلژیک از قوانین مهاجرت مورد بحث در پارلمان دانمارک شدیداً ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که اکثر شهروندان دانمارکی از گسترش اتحادیه اروپا استقبال کردند. بر اساس آخرین نظرسنجی ها 62% مردم دانمارک با پیوستن کشورهای کمونیستی سابق به اتحادیه اروپا موافقند. نخست وزیر دانمارک اعلام کرده است که برای دستیابی به موفقیت در امر تاریخی گسترش اتحادیه اروپا مصمم است. لهستان، مجارستان و جمهوری چک کاندیداهای اصلی عضویت در اتحادیه اروپا به شمار می رود. در مورد خاورمیانه هفته گذشته دانمارک اعلام کرد که اتحادیه اروپا از روند صلح در خاورمیانه پیش از برگزاری انتخابات در مناطق فلسطینی در ماه ژانویه حمایت می کند. وزیر امور خارجه دانمارک گفت ادامه روند صلح بسیار مهم است و اتحادیه اروپا باید به اقدامات دیپلماتیک خود در این زمینه ادامه دهد. به همچنین گفت که طرحی را در نشست سران اتحادیه اروپا در روز 22 ماه ژوئیه مطرح خواهد کرد، گرچه وی به جزئیات آن اشاره‌ای نکرد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد. جمهوری جنگ زده چچنستان در پی سیل ویرانگر و مرگبار هفته گذشته دور تازه‌ای از مصیبت و درماندگی را آغاز کرده است. سیل‌های هفته گذشته مناطق جنوبی روسیه را نیز در هم کوبید. سیلی مهیب ساکنان حومه گروزنی پایتخت چچنستان را ناگزیر ساخت که هنگام نیم شب از خانه هایشان بگریزند. آنها نتوانستند بسیاری از احشام و ماکیانشان را نجات دهند. گزارش از فریبا مودت، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به گفته یکی از روستانشینانی که مایملکش را از دست داده است، وی تنها آنقدر فرصت داشته است که مشتی از مدارک مهم و دو فرزندش را نجات داده و از محل بگریزد. اما وی به مخبرین جراید گفته است که از بابت از کف رفتن خانه و متعلقاتش متاسف نیست، زیرا دو فرزندش را به سلامت در کنارش دارد. اما وی در این حال افزوده است که مردم چچن برای سیل و خرابی خانه هایشان عزا نمی گیرند، زیرا همه روزه شاهد خرابی های ناشی از جنگند که از سیل ویرانگرتر است. خانه این روستایی و بسیاری از همسایگانش در جریان بمباران‌های ارتش روسیه در سال‌های 94 تا 96 ویران شد و مردم عمدتاً در زیر زمین‌ها ادامه حیات دادند. ساکنین روستای دیگری در حومه گروزنی نیز شبانه به علت طغیان رود سانجا مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. به گفته محلیان جریان سیل یک کودک 5 ساله و یک مرد 42 ساله را به هلاکت رسانده است. یکی از روستانشینان گفته است مردم منطقه هرچه داشتند از دست دادند، اما مقامات مسئول هیچ گونه اشاره‌ای به ارسال کمک و اقدامات امدادی نکردند. وی افزوده است پاکسازی آثار این فاجعه بر عهده خود مردم گذاشته شده است و وی نمی‌داند چرا کسی برای کمک به آنها اقدام نمی‌کند. اما مسکو بر این امر مصر است که پرزیدنت پوتین با اعزام افراد ارتش به محل به تعهد خود نسبت به مردم چچن عمل کرده است. مقامات دولت مرکزی افزودند که هلیکوپترهای ارتش به ده‌ها هزار نفر که به ارتفاعات اطراف گروزنی گریختند غذا و مواد لازم می‌رسانند و مأمورین امداد در حال تعمیر جاده‌های مخروبه و سایر عملیات کمکی‌اند. اما در این میان سطح آب رودخانه‌ها به علت بارندگی شدید و مداوم ساعت به ساعت بالا می‌آید. هنوز دولت روسیه هیچ گونه اطلاعاتی از میزان خسارات وارد بر چچن صادر نکرده است، اما مقامات محلی میگویند که لطمات وارده احتمالاً بالغ بر صدها میلیون روبل خواهد شد. گفته می شود بر اثر این فاجعه 93 نفر در جنوب روسیه به هلاکت رسیدند، 8000 واحد مسکونی تخریب شده و 300 هزار نفر بی خانمان شدند.
در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله، جادوگران برزیلی بوسه زدند، بوسه ها زدند بر جام جهانی. رونالدو با به آتش کشیدن دروازه اولیور کان، دروازه‌بان تیم آلمان، آقای گل در جام جهانی شد. رونالدو اشک شوق ریخت، او به آرزویش رسیده بود. از حضور فیلم‌های ایرانی در یک جشنواره می‌گوییم، در کارلو ویواری، شهر چشمه‌های آب معدنی. اما پیش از آن، شهران تبری با تازه‌ترین خبرها.
یک مقام نظامی کره جنوبی میگوید روز گذشته در یک درگیری بین ملوانان کره شمالی و قایق‌های انتظامی کره جنوبی دست کم 30 ملوان کره شمالی کشته و مجروح شدند. یک افسر کره جنوبی گفت سربازان کشتی این کشور گزارش دادند که ملوانان کره شمالی را که سوار کشتی بودند هنگام آنکه مورد اصابت توپخانه کره جنوبی قرار گرفتند مشاهده کردند. کره شمالی از آن داشت که در این نبرد با نیروهای کره جنوبی در دریای زرد تلفاتی را متحمل شده است، اما از جزئیات آن اطلاعی نداد. مقامات کره جنوبی میگویند این درگیری هنگامی رخ داد که کشتی کره شمالی از مرزهای آبی دو کشور تجاوز کرده به سوی کشتی‌های کره جنوبی آتش گشود و یک کشتی کره جنوبی را غرق کرد. کره جنوبی خواهان عذرخواهی شد، اما خبرگزاری کره شمالی گفت کره جنوبی این تحریکات را به خاطر جلب توجه و نادیده گرفتن رابطه دو کشور در حین بازی‌های جام جهانی فوتبال کرده است. صبح یک شنبه 3 ژوئن در قطاری در نزدیکی شهر مرکزی لود در اسرائیل بمبی منفجر شد که بر اثر آن خساراتی به قطار وارد شد و 3 نفر مجروح شدند، اما تلفات جانی به بار نیامد. رئیس راه آهن اسرائیل گفت این بمب روی خط آهن کار گذاشته شده بود و هنگام عبور قطار از روی آن منفجر گشت. پلیس اسرائیل یک مرد فلسطینی را در ارتباط با این انفجار دستگیر کرد. این انفجار در روزی رخ داد که اسرائیل گفته است 10 محله یهودی نشین غیر قانونی را در ساحل غربی رود اردن ترک خواهد کرد. از طرفی سربازهای اسرائیل میگویند در شهر الخلیل هبرون در مقر انتظامی فلسطینی ها که روز گذشته آن را منفجر کردند هیچ نشانه ای از 15 فلسطینی تندرو که به آنها مظنون بودند نیافتند. در بازی نهایی جام جهانی فوتبال امروز یک شنبه 3 ژوئن تیم برزیل 2-0 تیم آلمان را شکست داد و برنده جام جهانی شد. هر دو گل این بازی را رونالدو، چهره جهانی تیم برزیل زد. این پنجمین باری است که برزیل جام جهانی فوتبال را به خود اختصاص داده است. پرس تراس، یکی از خبرگزاری‌های هند، می‌گوید این کشور روز گذشته یک موشک ساخت روسیه را آزمایش کرد. این موشک بخشی از سیستم تسلیحاتی پیشرفته است که هند ممکن است اقدام به خرید مجموع آن از روسیه کند. خبرگزاری پرس تراست هند می‌افزاید این موشک که نوع دقیق آن معلوم نیست از یک پایگاه آزمایشی در ساحل شرقی هند آتش شد. در این پایگاه حدود 30 دانشمند و مهندس روسی برای آزمایش مورد نظر به همتاهای هندی خود پیوستند. هند یکی از مشتری‌های اصلی تسلیحات روسیه از دیرباز از زمان شوروی سابق است. وزارت کشور ایران اعلان کرد که در زمین لرزه هفته گذشته 235 نفر کشته 1300 نفر مجروح شدند. عباس جزائری مدیر کل بخش ضایعات طبیعی وزارت کشور گفت 226 نفر از کشته شدگان از استان قزوین، 4 نفر از همدان و 5 نفر از زنجان بودند. آقای جزائری افزود بر اثر این زلزله 9500 خانه و ساختمان‌های عمومی ویران شد. به علاوه تخمین زده می شود بین 12500 الا 20000 نفر در پی این زلزله بی خانمان شدند. این زلزله 6.3 درجه ریشتر اندازه گیری شد و مرکز آن در جنوب استان قزوین در 250 کیلومتری تهران بود. از طرفی روز یک شنبه یک نماینده یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تهران گفت این صندوق حامل کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده آمریکا به قربانیان زلزله اخیر خواهد بود. این خبر به اطلاع مقامات ایران رسانده شده و آنها در حال بررسی آن هستند. سلیمان دیالو نماینده صندوق کودکان گفت این کمک از طرف USAID یک سازمان دولتی آمریکاست و ما مأمور تحویل آن شده ایم. روز پنجشنبه گذشته ایالات متحده آمریکا گفت پس از مذاکره با مقامات سازمان ملل کمک‌های معادل مبلغ 300 هزار دلار آماده تحویل به قربانیان زلزله کرده است. این کمک‌ها به صورت وسایل مورد نیاز زلزله زدگان تحویل خواهد شد. ایران هفته گذشته گفت حاضر به قبول کمک از هر کشوری از جمله ایالات متحده آمریکاست به شرط آنکه این کمک‌ها مشروط به هیچ قید و شرطی نباشد. امروز حسنی مبارک رئیس جمهور مصر با هیئتی از سناتورهای ایالات متحده آمریکا درباره اوضاع خاورمیانه و مبارزه جهانی علیه تروریسم بین‌المللی به سرکردگی آمریکا گفتگو کرد. ریاست هیئت آمریکایی را سناتور باب گراهام رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا عهده‌دار بود. او گفت علت عمده این سفر گفتگو درباره حمله 11 سپتامبر به ایالات متحده آمریکا، بررسی علل آن، شرایطی که منجر به آن شد و راه‌های جلوگیری از تکرار آن بود. سناتور گراهام نقش مصر را در مبارزه با تروریسم بین‌المللی ستود. این هیئت از مصر به اسرائیل و فلسطین نیز سفر می‌کند. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید در کابل پایتخت افغانستان ویروسی شیوع یافته که موجب از ریخت افتادن صورت می‌شود. این شدیدترین شیوع این بیماری تا حال در یک منطقه از جهان است. سازمان بهداشت جهانی در بیانیه‌ای گفت برای مبارزه با این بیماری که به آن زخم قندهار می‌گویند به 1,200,000 دلار بودجه احتیاج است. این مبلغ برای خرید دارو، میکروب زدایی و آموزش بهداشتی برای این بیماری ضروری است. میکروب این بیماری از طریق دانه های شن معلق در هوا شایع می شود و به زخم های موجود در صورت به شکل بدی اثر می گذارد. امروز جسد همیرا ظاهرشاه ملکه سابق افغانستان در آرامگاه خاندان سلطنتی سابق در کابل به خاک سپرده شد. او روز چهارشنبه در سن 86 سالگی بر اثر حمله قلبی در ایتالیا درگذشت. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان، اعضای کابینش و برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان در این مراسم محمد ظاهرشاه پادشاه سابق این کشور را همراهی کردند. پادشاه سابق افغانستان در ماه آوریل برای گشایش لوی جرگه به کابل بازگشت، اما همسرش به دلیل ناتوانی جسمی نتوانست او را همراهی کند. امروز سربازهای ترکیه رسماً کنترل فرودگاه کابل را در افغانستان به دست گرفتند. کاظم آندول، سرهنگ نیروی هوایی ترکیه، فرماندهی فرودگاه را از بریتانیا تحویل گرفت که 2400 نفر از نیروهای بین‌المللی در آنجا مستقر هستند. فرودگاه کابل که طی حکومت طالبان تعطیل بود، در سالهای 1990 طی جنگ داخلی و هنگام اشغال افغانستان از طرف شوروی سابق در سالهای 1980 به شدت صدمه دیده بود. سرهنگ گراهام استیسی فرمانده بریتانیایی که از امروز مأموریتش پایان یافت گفت بیش از 50,000 مین هنوز محوطه اطراف فرودگاه را پوشانده است.
شهران تبری، تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. دوستداران جام جهانی را منتظر نمی گذارم. با تبریک به جادوگران برزیلی و البته تسلیت به آلمانی. مهرداد مسعودی گزارشگر ویژه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جام جهانی.
سی روز بعد از پیروزی شگفت‌آور سنگال مقابل فرانسه، مدافع عنوان قهرمانی جهان در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول، دو غول فوتبال جهان برزیل و آلمان دیدار نهایی جام جهانی 17 و در حضور 69,029 تماشاگر حاضر در ورزشگاه برنامه‌ای یوکوهاما ژاپن برگزار کردند. آلمان و برزیل در مجموع و به طور جداگانه در 12 دیدار نهایی 16 جام جهانی گذشته حضور داشتند و این برای اولین بار بود که موفق ترین تیم‌های جام جهانی مقابل هم قرار می گرفتن. آلمان سه بار پیاپی در دیدارهای نهایی سه جام 82، 86 و 90 حضور داشت و برزیل هم با رسیدن به دیدار فینال امسال با این رکورد آلمان‌ها برابری کرد. علاوه بر اون برای پنجمین جام جهانی پیاپی اروپا و آمریکای جنوبی یه بار دیگه در دیدار نهایی مقابل هم قرار می گرفتن. به جز جام جهانی 78 که آرژانتین و هلند در دیدار نهایی در بوئنوس آیرس با هم دیدار کردند، از زمان جنگ جهانی دوم و جام جهانی 1950 آلمان و برزیل هر کدوم جداگونه یک سوی فینال جام جهانی بودند. یک متخصص آمار در استرالیا بر طبق محاسبات آماری خودش احتمال اینکه آلمان و برزیل اولین دیدار جام جهانیشون رو در فینال امسال برگزار کنن و 1 در 1124 به دست آورده بود. به عبارتی احتمالی کمتر از 1 در 1000 که تقریبا میشد اونو غیر ممکن دونست. اما علی‌رغم محاسبات 5 صفحه‌ای آماری و احتمالی این ریاضیدان استرالیایی، نخستین دیدار برزیل و آلمان در چارچوب مسابقات جام جهانی در دیدار نهایی جام 17 به وقوع پیوست. برزیل با وجود رونالدو، رونالدینیو و ریوالدو در ترکیب 11 نفره خودش همونطور که انتظار می‌رفت این دیدار رو با چهره هجومی آغاز کرد. آلمان در غیاب میکائیل بالاک، هافبک بازیزاس خودش، تمام امید خودش رو به دیوار دفاعی بوتونی و بهترین دروازه‌بان حال حاضر جهان آلیور کان بسته بود تا حملات برزیل رو خونسا کنه. در دقیقه 18 رونالدو آلیور کان رو مغلوب کرد، ولی شوت او که با بیرون پای چپش زده شد راهی خارج شد. 11 دقیقه بعد رونالدو یه بار دیگه در گشودن دروازه آلیور کان ناکام موند. در دقیقه 42 کلبرسون با فرار از قلب دفاع آلمان در حالی که از سوی کریستوف متزلدر مراقبت می‌شد توپ رو به بیرون زد. 2 دقیقه بعد شوت سرکش کلبرسون با برخورد به دیرک افقی دروازه آلیور کان به خارج رفت و در حالی که 1 دقیقه وقت تلف شده نیمه اول به اتمام می‌رفت، شوت روبرتو کارلوس به پای متزلدر کمونه کرد و رونالدو با یک چرخش سری توپ مال خودش کرد و شوت او رو آلیور کان با پا متوقف کرد تا نیمه اول بدون گل به پایان برسه. 4 دقیقه بعد از آغاز نیمه دوم این بار آلمان‌ها بودند که در آخرین قدم توسط گلر رقیب متوقف شدند. شوت سرکش آلیور نیوول رو مارکوس با نوک انگشتای خودش دفع کرد که توپ بعد از برخورد به دیرک عمودی دروازه برزیل راهی کورنر شد. برزیل همچون نیمه اول بیشتر میدوندار زمین و بازی بود و سرانجام در نیمه راه 45 دقیقه دوم در دقیقه 67 به اون چه که سزاوارش بود رسید. رونالدو پیشتاز گلزنان جام جهانی 17 در یک درگیری تن به تن توپ از دیتمار هامان قاپید و اونو به ریوالدو واگذار کرد. شوت سرکش هافبک بارسلونا رو آلیور کان متوقف کرد ولی نتونست اونو جمع جور کنه و توپ خیس از قفسه سینه او بیرون اومد. توپ سرگردون رونالدو این بار به طول دروازه آلیور کان چسبوند تا دروازه گلر آلمان بعد از 427 دقیقه باز بشه. 12 دقیقه بعد از 7 گل رونالدو در این جام جهانی، اجمیلسون با فرار از جناح راست توپی رو به سوی ریوالدو فرستاد که او با واگذار کردن توپ به رونالدو ستاره 25 ساله تیم ملی برزیل رو در موقعیتی استثنایی قرار داد تا با شوتی زمینی و دقیق توپ رو دور از دسترس آلیور کان به تور دروازه آلمان بچسبونه. رونالدو با به ثمر رسوندن 8 گل خودش در این جام، مجموع گل‌های خودش در 2 جام جهانی به 12 رسوند که به این ترتیب با رکورد پله برای تیم ملی برزیل برابری کرد. رکورد تعداد گل در جام‌های جهانی رو گرد مولر آلمانی با 14 گل در 2 جام جهانی 70 و 74 همچنان در اختیار داره، ولی رونالدو در صورت سلامتی احتمالاً اون رکورد در جام 2006 خواهد شکست. این برای نخستین باره که از جام جهانی 74 تا حالا آقای گل جام با بیش از 6 گل این عنوان به خودش اختصاص میده. لاتو از لهستان با به ثمر رسوندن 7 گل آقای گل جام 74 شد و از اون به بعد گلزنان برتر 6 جام جهانی گذشته با 6 گل بهترین گلزن اون دوره ها شدند. در 11 دقیقه باقی مونده فینال 17 هم آلمان ها نتونستن قفل دروازه مارکوس رو باز کنن و بدین ترتیب برزیل برای 5 بار عنوان قهرمانی جام جهانی رو از آن خودش کرد. اونها این افتخار رو با 7 پیروزی پیاپی به دست آوردن و آخرین باری که تیمی تمامی دیدارهاش رو با پیروزی به پایان برد تا بر سکوی اول جام جهانی قرار بگیره در سال 1970 بود که اون دفعه هم برزیلی ها با 6 پیروزی پیاپی در تورنمنت 16 تیمه اون سال که در مکزیک برگزار شد عنوان قهرمانی رو به دست آوردن. برزیل بعد از سومین عنوان قهرمانی خودش در سال 1970 24 سال به فینال جام جهانی نرسید و در سال 94 با ضربات پنالتی بعد از تساوی بدون گل در وقت قانونی و اضافی مقام چهارم خودشونو به دست آوردن. 4 سال پیش اونها با شکست 3-0 از فرانسه و در حالی که رونالدو با ناآمادگی در زمین بود عنوان قهرمانی رو به میزبان جام 16 واگذار کردند. اما این بار در آمادگی رونالدو هیچ شکی وجود نداشت و نبرد بهترین خط حمله مقابل بهترین خط دفاع جام که سمبل اون مقابله رونالدو آقای گل جام و آلیور کان بهترین گلر جام بود رو طلایی پوشای برزیل با پیروزی به پایان بردن تا 5 عنوان قهرمانی خودشونو در 17 دوره جام جهانی به ثبت برسونن. تا قبل از فینال امسال اروپا و آمریکای جنوبی هر کدوم با 8 قهرمانی از این لحاظ مساوی بودند و کاپیتان کافو با بلند کردن جام جهانی 9 قهرمانی آمریکای جنوبی رو به رخ اروپایی ها کشید. مهرداد مسعودی، رادیو آزادی، یوکوهاما، ژاپن.
و حالا در گفتگوی زنده از واکنش آلمانی ها به شکست در جام جهانی آگاه می شویم. در گفتگوی زنده با گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با شهرام میریان. آقای میریان، آلمانی ها شکست امروز رو چگونه حذف کردن؟
البته همونطور که میدونید آلمان ها خودشون آماده کرده بودن امروز که جشن با شکوهی در سراسر آلمان برپا کنن، ولی همونطور که شما در جریان هستین به هر حال این نشد و آلمان تونست مقام دوم رو از اون از آن خودش بکنه. به هر حال در شهرهای آلمان ملوث مردم در واقع چراغ با ماشیناشون که در خیابان‌ها حرکت می‌کردند پرچم آلمان رو در دست داشتن، بوهای ممتد می‌زدند و در مکان‌هایی که برای دیدن در واقع این بازی‌ها در نظر گرفته شده بود از طرف شهرداری‌ها، به خصوص در برلین، شهر کلن و مونیخ و فرانکفورت، شهرهای بزرگ، امروز فرض کنید در همون شهر برلین بیش از 10,000 فقط این بازی رو در محوطه وسیع دیدن، همینطور در شهر فرانکفورت و مونیخ. و به هر حال آلمان ها همین که به مقام دوم دست یافتن این براشون پیروزی هست. در صحبت هایی که من با اغلب با همین تماشاگران داشتم میگفتن که خب البته ما میخواستیم که مقام اول رو به دست بیاریم چرا که تیم ما جوان بود و حتی بعضی‌ها میگفتن ما فکر نمی‌کردیم به یک هشتم نهایی به راه پیدا کنیم، بعد راه پیدا کردیم به یک چهارم و بعدم یک دوم و به هر حال به بازی‌های پایانی و اینها، ولی به هر حال میگفتن که چون تیم ما جوان هست و ما انتظار نداشتیم که بتونه به این مراحل رو طی کنه و بیاد در مسابقه نهایی شرکت کنه. ولی خب ملوث آلمان‌ها خیلی خوشحالن، ولی دوست می‌داشتن که حتما اول بشن و در از 2-3 روز قبل من می‌دیدم که بر سردر منازل پرچم آلمان آویزان شده بود. جوان‌ها به خصوص خیلی پرشور حال بودند برای این مسابقات و حتی در مکان‌هایی که فرسون مثل کافه‌ها، مشروب فروشی‌ها و جاهایی که به هر حال به اسم در واقع باغچه‌هایی است که در اونجا مردم میرن و اونجا آبجو سرو میشه، برخی از این صاحبان کمپانی‌های آبجو سازی گفته بودند که اگر تیم آلمان مقام اول رو به دست بیاره حتی میتونن مردم مجانی آبجو بنوشن.
ولی ظاهراً گلوی آلمانی‌ها با پیروزی برزیلی‌ها خشک ماند و تازه نشد. با این حال مسلم می‌دونید که آلمانی‌ها به هر حال چندان غمگین نیستن آقای میریان.
نه خیر، چندان غمگین نیستن و به هر حال همونطور که عرض کردم اینها میگفتن که همین که ما به مرحله نهایی دست بدیم خودش برای ما پیروزی هست. ولی جالب توجه این که روزنامه هایی که روز یک شنبه منتشر شد، فرض کنید فرانکفورت آلگماینه، صفحه اول خودش رو میدونی که همه روزنامه ها مهمترین خبرها رو با خط درشت می نویسن، این روزنامه صفحه اول رو فقط نوشته و فینال و البته بر یک صفحه‌ای که سبز رنگ بود و نوشته و فینال و بعد در داخلش راجع به کل بازی ها پرداخته بود و اینکه به هر حال به خصوص راجع به شخص الیور کان که میدونید که کاپیتان تیم هست و دروازه‌بان تیم آلمان و از او خیلی تجلیل شده در این مقالات. ولی خب الیور کان همونطور که میدونید بعد از بازی ها گفتش که خیلی غمگینه چرا که تا به حال بازی‌های خوبی ارائه داد، ولی امروز نتونست آنطور که باید شاید از دروازه تیم دروازه آلمان در واقع خوب دفاع کنه.
شهرام میریان در گفتگوی زنده با ما، واکنش آلمانی ها به یک شکست در برابر جادوگران برزیلی. در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن که شنبه دیروز برگزار شد، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از کارنامه اقتصادی خودش دفاع کرد و گفت که دولت او در طی 5 سال گذشته در عرصه اصلاحات اقتصادی بیش از اصلاحات سیاسی و اجتماعی توفیق داشته است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به مهمترین نکات مطرح شده از سوی رئیس جمهوری اسلامی در همایش دیروز.
شنبه 8 تیر ماه برگزاری همایش بزرگداشت صنعت و معدن به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی فرصت داد به دفاع از کارنامه اقتصادی دولت خود برخیزد و از تلاش‌هایی که در راه نوسازی ساختارهای تولیدی و مالی و بازرگانی انجام گرفته سخن بگوید. رئیس جمهوری اصلاحات اقتصادی خود را از اصلاحات سیاسی و اجتماعی موفق تر دانست و به ویژه بر ایجاد حساب ذخیره ارزی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری خارجی و مالیات ها، اصلاح نظام مالی و پولی، ایجاد تشکل های مدنی در عرصه های صنعت و اقتصاد، کاهش تصدی دولت و تهیه طرح نوسازی صنایع تأکید کرد. درباره هر یک از این محورهای اصلاحی درست بودن یا نبودن و نیز پیامدهای مثبت و منفی آنها میتوان با رئیس جمهوری به بحث نشست، اما در یک نکته تردید نمیتوان داشت و آن واقعیت تلاش برای بیرون کشیدن اقتصاد از باتلاق خطرناکی است که در آن فرو رفته است. مخالفان محمد خاتمی در درون و بیرون نظام جمهوری اسلامی انکار نمی توانند کرد که رئیس جمهوری و شماری از نزدیکترین همکاران او به پرهیز ناپذیر بودن کاهش تصدی دولت و ضرورت ادغام هرچه زودتر در اقتصاد جهانی ایمان آوردند و به رغم شرایط بسیار دشوار هم در سیاست داخلی و هم در فضای بین المللی ایران دست روی دست نگذاشتند. یکسانسازی نرخ ارز تحقق یافته، نظام بازرگانی خارجی کشور در حال بازسازی است، اصلاحات در عرصه مالیاتی انکار ناپذیر است. مسئله در آنجاست که این تلاش ها در رویارویی با تنگناهای بزرگ سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی به هدفهای مورد نظر نمی رسند و تازه در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی نیز هیچ تکانی در وضع موجود دیده نمی شود. خصوصی سازی شکست بزرگ محمد خاتمی است و دولت کماکان 85% دستگاه مولده را زیر تسلط خود دارد. حجم مالیات‌های دریافتی از 6% تولید ناخالص داخلی بیشتر نیست. یارانه ها 10% تولید ناخالص داخلی را میبلند. در مجموع افکار عمومی ایران اعتماد خود را به ماشین اقتصادی کشور از دست داده است. کافیست به رسانه های همین امروز جمهوری اسلامی نگاهی بیندازیم. هفته نامه صدا چاپ اصفهان می نویسد که اقتصاد ایران از کنترل خارج شده و روزنامه همبستگی چاپ تهران به نقل از دکتر علی رشیدی استاد دانشگاه عملکرد اقتصاد ایران را چنین خلاصه می کند: 3,500,000 نفر بیکار، 1,200,000 نفر غرق فحشا، 2,450,000 نفر معتاد و نیز سرمایه ها و مغزها که از کشور می گریزند.
گفتار اقتصادی روز را میشنیدیم از دکتر فریدون خاور. ساعت دوم برنامه ما نزدیک به پایان است. تا آغاز ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که چند دقیقه دیگر با میزبانی گلناز اسفندیاری همچنان با کارگردانی کیان منوی و سردبیری ایرج گرگین آغاز می شود، همراه همکارانم تا این ساعت شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم. با ترانه شازده خانم از ستار، خدا نگهدار. علیرضا طاهری، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شنونده ما بمانید.
تموم شعرام خط خطی پیش شما شازده خانم، منم فقیر پاپتی. غرور و بردار و ببر، دلم میگه دلم میگه، غلامی رو به جون بخر، دلم میگه دلم میگه. شازده خانم قابل باشه، باید بگم به شعر من خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. شازده خانوم چه خاکی و چه دیریا، به منزل خدا آمدی، خدا آمدی، خدا آمدی. عجب عجب چه مند و چه بلا شده، دلت در سوخته هم خبر کنید به شوق عشقی شده، چشمه به در دوست هم. شازده خانوم قابل باشم، باید بگم به شعر من خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. شازده خانوم چه خاکی و چه دیریا، به منزل خدا آمدی، خدا آمدی، خدا آمدی. بدید عاشقیم و خدمتتون عرض میکنم، خواسته فرار از دلم، دو پا دارم، دو پا دیگه قرض میکنم. شازده خانوم قابل باشم، باید بگم به شعر من خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. شازده خانوم چه خاکی و چه دیریا، به منزل خدا آمدی، خدا آمدی، خدا آمدی. فرصت بدید عاشقی و خدمتتون عرض میکنم، واسه فرار از دلم دو پا دیگه قرض میکنم. شازده خانوم قابل باشم، باید بگم به شعر من خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. شازده خانوم چه خاکی و چه دیریا، به منزل خدا آمدی، خدا آمدی، خدا آمدی.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.